أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث از مسئله 11 بشیم، راجع به روایات مفسد بودن اوج دو مطلب عرض کنم. مطلب اول اینه هست که اون روایت نضر بن قرواش که ما در سندش مناقشه کردیم، به نظر میرسه که تنها مناقشه این هست که راوی آن محمد ابن سنان هست و الا طبق نظر ما نضر ابن قرواش چون از مشایخ بزنطی هست، همونطور که در تهذیب جلد 5 صفحه 37 حدیثی نقل میکنه از بزنطی از نضر ابن قرواش، به لحاظ او ما مشکل نداریم. روایت مطلب دوم این هست که یک روایتی هست در افساد عبادت به عجب و اون جمله ایست در دعای مکارم الاخلاق در صحیفه سجادیه: ولا تفسد عبادتی بالعجب، لا تفسد عبادتی بالعجب. ظاهرش این هست که عبادت با عجب فاسد میشه. کلام واقع میشه تارتن در سند صحیفه سجادیه و تارتن اخرى در دلالت این جمله بر مبتل بودن و مفسد بودن عجب نسبت به عبادت. اما سند صحیفه خب مورد بحث هست. مرحوم آقای بروجردی اونطوری که در تبیان الصلات جلد 1 صفحه 62 از ایشون نقل کرده، فرموده که از صحیفت السجادیه المعتبرت من حیث سند. فإن لها بعض الأسانيد المعتبرة ونفس مزامين الصحيحتين إذن شاهد على كونها منه عليه السلام، لأن هذه المزامين العالية لا يمكن صدورها إلا عن مقام الولاية. ولی مرحوم امام در کتاب المكاسب المحرمة فرمودن اصل کتاب بسیار کتاب بزرگی است، اما نمی شود هر جمله از آن را به امام علیه السلام نسبت داد، چون سند معتبر ما نسبت به همه آن نداریم. واقعا هم ما سند معتبری نداریم، چون در سند که در اول صحیفه سجادیه نقل شده عمیر بن متوکل و متوکل اینها مجهولند. فقط یک شبه خوابی مرحوم مجلسی اول در روضة المتقین جلد 14 صفحه 419 نقل میکنه و همینطور در لوامع صاحب قرانی در مقدمش این جریان نقل شده. مرحوم مجلسی اول می‌فرماید که من در حالتی بین خواب و بیداری امام عصر سلام الله علیه رو دیدم که در مسجد جامع اصفهان ایستاده بودند. سلام کردم به ایشان، خواستم پای ایشان را ببوسم، ایشان اجازه نداد و دست مرا گرفت. من دست مبارک ایشان را بوسیدم و سوال هایی کردم. بعد عرض کردم یا مولای لا یتیسر لی ان اصل الی خدمتک کل وقت فاعطنی کتابا اعمل علیه دائما. فقال علیه السلام اعطیت لاجلک کتابا الی مولانا محمد تاج. مرحوم مجلسی اول میفرماد در خواب احساس میکردم من ایشان را میشناسم و لذا در همون عالم خواب که البته اولش تعبیر کرد بین یقظت و بین النوم و یقظه، برخواستم رفتم به یک محله از اصفهان که ایشون میگن دارالبطیخ، خربوز محل، حالا همچون محلهی بوده. میگه در همین عالم خواب رسیدم به اون محله، محمد تاج رو دیدم، به من گفت بعثک صاحب الی، قلت نعم، فاخرج من جیبه کتابا قدیما فتحته ظهر لی انه کتاب الدعاء فقبلته و وضعته علی عینی و انصرفت عن متوجها الی صاحب علیه السلام فانتبهت و از خواب بیدار شدم و لم یکن معی ذلک الکتاب، دیدم کتابی با من نیست. فشرعت فی التضرع و البکا لفوت ذلک الکتاب، تا صبح مشغول گریه شدم. صبح نماز صبح مخوندم، تعقیب مخوندم، فکر میکردم که اونی که در خواب دیدم که رفتم از اون کتاب گرفتم یک شیخ محمد نامیست که از علماء بود. آمدم نزد او، دیدم او مشغول مقابله صحیفه است. و بحث سند صحیفه رو با شخصی میکنه. میگه من همینجور مشغول گریه بودم، اصلا متوجه نبودم اونها چه بحثی با هم میکنن. میگه به شیخ محمد گفتم من خواب دیدم و الانم گریانم به خاطر اینکه اون کتابی که در خواب دیدم به من دادن دیگر نیست. شیخ محمد گفت ابشر بالعلوم الالهیه و المعارف الیقینیه و جمیع ما کنت تسلو و دائمن. بعد می فرماد که این شیخ محمد هم مائل به تصوف بود و قلبم آرام نشد با بحث با او. از مدرسه بیرون آمدم، باز خرجت و باکیان، چقدر حالش منقلب بوده که گریهش تموم نمی شد. میگه با خودم فکر کردم همون جایی رو که در خواب دیدم همون محله دارالبطیخ، برم اونجا. میگه که حرکت کردم، رفتم به اون محل، یک شخصی صالحی رو که اسمش آقا حسن بود و معروف به تاجا دیدم. تا دیدم سلام بهش کردم، گفت فلانی الکتب الوقفیت التي عندي كل من یأخذه من الطلبه لا يعمل بشروط الوقف و انت تعمل بها، تعال بنظر الهاز الکتب و کل ما تحت آجله خوده طلب ها شرایط وقف کتاب ها رو عمل نمی کنن، تو عمل می کنی، بیا کتاب های وقفی هر کنون رو میخوای بردار. میگه با او رفتم به کتاب خونش، اولین کتابی که به من داد همون کتابی بود که رأیته فی النوم، در خواب دیدم. فشرعت فی البکاء و نهیب، گفتم همین کتاب کافیست برای من. یادم نیست که به ایشان خوابم را گفتم یا نگفتم. برگشتم نزد شیخ محمد که صحیفه سجادیه در نزد او بود و اون نسخه‌ای بود که از نسخه شهید اول استنساخ شده بود. میگه این نسخه‌ای که ما آقا حسن تاجا به من داد دیدم دقیقاً با این نسخه‌ای که این عاشق محمد داشت یکی بود. خب من این صحیفه سجادیه بود، چون اونی که دست شیخ محمد بود صحیفه سجادیه بود، اینم که مقابله کردم با او دقیقا مانند او بود. بعد شروع کردن مردم از روی نسخه من استنساخ کردن و مقابله کردن. شرع الناس فی المقابلت اندی و به برکت اعطاء الحجه صلوات الله علیه سارت صحیفه کامله فی جمیع البلاد کشمس طالعه فی کل بیت و سیما فی اصفهان فان اکثر الناس لهم الصحیفه المتعدده و صار اکثرهم صلحا و اهل دعا و کثیر منهم مستجاب الدعوه. مجلسی اول شخص ثقه‌ایه دیگه، این چیزیست که بلا واسطه نقل میکنه. آیا این کافیست برای اعتبار صحیفه سجادیه؟ خیلی برای ما واضح نیست آیا این که امام علیه السلام کاری کردن تکوینن که ملحوم مجلسی اول به این کتاب برسد و این کتاب عملا پخش بشود بین مردم امضاء جمیع جمله های این کتاب است، یا به هر حال کتابی است که در هدایت انسان ها مؤثر است ولو بعضی از جمله های آن از امام علیه السلام نباشد، عمدهش از امام هست و آثار معنوی این کتاب هم که مشهود هست امام آن را ترویج کردن به معنای اون، همین ترویج تکوینی با خواب دیدن، این به این معنا نیست که تمام کلمات این کتاب را امضا کرده باشد. ولذا ما اشکالمون اینه که از اینها امضاء تشریعی جمیع ادعیه صحیفه سجادیه رو نمیتونیم به دست بیاریم. بله، یک وقت مثل اون کتاب عمل یوم و لیله یونس ابن عبدالرحمن است که راوی میگوید از دست من افتاد، حضرت فرمود این چه کتابی است، بعد به ایشان کتاب را دادم، حضرت دید فرمود همه اش درست است، این خوبه. اما این که در خواب امام از سلام الله علیه رو ببینن و امام کاری کنن که این صحیفه سجادیه به دستشان برسد، چون آثار معنویش اونقدر زیاد است که حال اگر چند جمله هم از امام علیه السلام نباشد و آن لطمه اینه میزنن، این مشکلی پیش نمی آورند. بحث ظهور خطاب نیست، بحث خواب است. امام علیه السلام طبق مصالح عمل می کنن. گفت کسی خدمت حضرت رسید، حال یا در خواب یا در بیداری، عرض کرد که شما از وضع حوزه و طلبه ها راضی هستید؟ فرمودن راضی نباشم چه بکنم. گاهی دیگه به همین مقدار می شود عمل کرد. بالاخره بهترین کتاب دعا که آثار معنوی دارد همین صحیفه سجادی است، ولو چند جمله آن هم از امام علیه السلام نباشد. مثل قرآن، مگر در قرآن که ارجاع دادن به قرآن اقرأوا کما یقرأوا الناس، شما قسم میخورید که تمام این کلمات در قرآن از جانب خدا نازل شده است؟ پس این اختلاف قرائات چیست؟ صراط الذین انعمت علیهم، صراط من انعمت علیهم. گاهی اختلاف قرائات با حذف و زیاده یک کلمه است، نه فقط اختلاف حروف، نه فقط اختلاف حرکات، نه فقط اختلاف حرکات یا تشدید، نه اختلاف حرکات یا حروف در کلمه نیست، بلکه اختلاف در زیاده و نقیصه کلمه است در قرآن. ولی بالاخره اگر ارجاع به قرآن موجود بین الناس ندهند، پس چه بکنند؟ در خواب یا بیداری؟ خواب یک امر تکوینی است، ظهور عرفی بردار نیست. بله، این خواب نشان می‌دهد که یک معنویتی در این بوده است که این کتاب به دست مجلسی اول برسد. مطالبی دیده است که در خواب که در بیداری محقق شده است، پس رؤیای صادقه است. مثل این که نقل می کنن مرحوم آقای طباطبایی تفسیر المیزان که می نوشتن، برادر ایشان پدر ایشان را خواب دیده بود، او گلایه کرده بود که محمد حسین ما را در ثواب تفسیری که می نویسد شریک نکرده. ایشان می فرموده که من به کسی نگفته بودم تفسیر می نویسم. اصل این تفسیر نوشتن حسن فاعلی دارد، ثواب دارد، ولو تفسیر المیزان به نظر ما اشتباه قابل غیر قابل اغماض هم دارد، اشتباهایی دارد که قابل اغماض نیست، اشتباه های فاحشی دارد که قابل اغماض نیست. اما حالا اینها دلیل نمیشه ما بگیم حالا که اینجوریه و این ثواب داره، پس کل مطالب صحیح است. ببینید اصلا ولا تفتد عبادتی بالعج، مثلا مرحوم مجلسی اولم استدلال بکنه به او، محروم نمیشه از تکالیف واقعیه، فوقش فکر میکند که عج مفتد عبادت از آن را اعاده میکند. فعلا ما بحثمان در این فقره ولا تفتد عبادتی بالعج. حالا یک عبادتی را با عجب انجام داد، او را توبیخ می کنند ولو به خاطر تجریش یا به هر خاطر، یا به خاطر اینکه عجب امر مذمومی است. این چه ارتباطی به حجیت این جمله دارد؟ پس از نظر ما اشکال سندی باقی است، اما اشکال دلالی قد یحتر بالبال. که برفرض ما بدانیم امام زین العابدین در دعا خطاب به خدا فرمودن ولا تفتد عبادتی بالعج، ما در اصول گفتیم خطاب یک شخص در جایی که احتمال عقلایی میدیم وجود قرینه بین این متکلم و مقصود بالافهام را، برای دیگران که مقصود بالافهام نیستند حجیت ندارد. اونی که مقصود بالافهام نیست اگر احتمال اغلایی بدهد که بین این متکلم و مخاطبی که مقصود بالافهامت رمزیست، زن و شوهرند، با هم صحبت می کنند، چه بسا رموزی دارند، چه بسا قرائن حالیه یا قرائن لفظیه بین خودشون هست. اون مستمع که اتفاقا سخنان آنها را شنید بیاید استظهار کند از کلام این دو و احتمال قرائن متصله را نادیده بگیرد، این اغلایی نیست. من با خدای خودم مناجات می کنم، به خدای خودم بگم لا تفتد عبادتی بالعجب، شخصی که می شنود بگوید ظهورش در افتاد فقهی است، ما دلیل نداریم که تمام این ادعیه امام زین العابدین املایی بود به دیگران در مقام این که دیگران احکام فقهی بار کنند بر این دعا. همچون چیزی ما در همه جمله های صحیفه سجادیه احراز نکردیم. بحث در این است که امام سجاد علیه السلام املا کردن این ادعیه را به دیگران که دیگران بیایند و به استظهارات این دعا در فقه و غیر فقه عمل بکنند، یا نه این محرز نیست، شاید دعایی بود، دیدن امام دعا کرد و اینها هم شنیدن، نشستن نوشتن این دعا را و چه بسا اگر از امام سوال می کردن امام می فرمود من با خدای خودم مناجات می کردم، در مقام تعلیم احکام شرعیه نبودم که بخواهید ظهور گیری بکنید. حالا این چیزیست که به ذهن ما میاد، مگر شما همیشه مناجات با خدا میکنید، میرید پشت پستو دعا میکنید، اما مقصود به افهام ببینیم خداست یا از افرادی که سخنان شما را میشنوند. به هر حال رسیدیم به مسئله 11. صاحب عروه در مسئله 11 فرموده که دایی گاهی مباح است، دایی غیر قربی که ذمیمه میشه به دایی قربی امتثال امر خدا. این دایی که ذمیمه میشه به دایی قربی امتثال امر خدا گاهی مباحه، مثل اینکه شخص غسل جمعه می کند، هم به دایی امتثال امر به غسل جمعه، هم به دایی تبرید، و گاهی راجح است، مثل اینکه شخص وضو می گیرد، هم به دایی امتثال امر خدا، هم به دایی تعلیم غیر که امر راجحی است. ولیکن قصد قربت در تعلیم غیر ندارد. نخیر، مادرش به او گفت به این برادر کوچک از وضو گرفتن یاد بده، او گفت بسیار خوب، من اتفاقا الان هم اذان شد میخواهم وضو بگیرم، بیاید برادر کوچک من نگاه کند چطور من وضو میگیرم. وضو میگیرد به دو دایی، هم به دایی امتثال امر خدا، هم به دایی تعلیم برادر کوچکش که او هم به خاطر خدا نیست، او برای این است که مادرش از او خواسته است و او به مادرش علاقه دارد، بحث خدا مطرح نیست. این میشود دایی راجح غیر قربی. فعلا همین دو قسم رو بیان کنیم. صاحب عرمه فرموده است که اگر این مکلف داعی استقلالی قصد امتثال امر خدا را داشته باشد، این عملش صحیح است، ولو در کنار آن داعی مباح یا راجح هم وجود داشته باشد. چه اون داعی مباح و راجح داعی مستقل باشد، مثل این که در این دو مثال اگر روز جمعه هم نبود باز می رفت زیر آب به سر برای تبرید، اگر هم وضوع مستحب یا واجب نبود باز وضوع می گرفت به قصد تعلیم غیر، یا داعی غیر مستقل باشد که از آن تعبیر میکنم به داعی تبعی، که ما به نظرمان داعی تبعی یعنی این که فعلا مادرش گفته است که برادرت رو تعلیم بده، وضوع به او یاد بده، اگر از آن نمی گفتن وضوع نمی گرفت، ولی اگر پدرش هم می گفت غیر از امر مادر امر پدر هم بود، او هم می گفت که برادر کوچکت وضوع یاد بده، یا او می گفت به خواهرت وضوع یاد بده، برمی خواست وضوع می گرفت ولو اذان نشده بود، این امر مادر میگن داعی ناقص، یعنی اگر به تنهایی بود برای وضوع گرفتن او کافی نبود، باید یک داعی آخر ناقصی زمیمیان بشود مثل امر پدر. اما امر پدر زمیمه نشد، فعلا فقط امر مادر است. این امر مادر جمع شد با امر خدا که میشه داعی استقلالی الهی و داعی ناقص مباح یا راجح. صاحب عرمه فرموده که اقوا صحت عمل هست، مهم اینه که داعی استقلالی به امتثال امر خدا داشته باشی، داعی قربی داشته باشی، انضمام داعی تبعی یا استقلالی مباح یا راجح مهم نیست. این مطلب رو مرحوم شهید در قواعد جلد 179 نسبت میدن به ظاهر اکثر اصحاب، ولو خود ایشان فرمودن اشبه این است که بگوییم این عبادت باطل است. مرحوم کاشف الغطا هم مصر بر این که این عبادت صحیحه. مهم اینه که شما برای امتثال امر خدا داعویت استقلالیه فرض کنید، این که حال کنار این داعی الهی داعی آخر مباح یا راجعی هست او مهم نیست. مرحوم آقای خویی هم مصرت بر این مطلب مثال خوبی میزنه، میفرماید که امساک از مفطرات صوم گاهی میبینیم غیر از داعی الهی یک داعی دیگری هم دارد، حفظ آبرو. شما دیروز که روز 30 شعبان بود به نظر خودتان، ولی از نظر مردم اول رمضان بود، اصلا نمیخواستید روزه بگیرید و روزه هم به خاطر خدا نگرفتید، اما جلوی مردم که از صبح تا غروب در کنار مردم بودید لب به آب نزدید، لب به غذا نزدید، برای حفظ آبرو، بالاخره میخواهید احترامتان بین مردم حفظ بشود. امروز که اول ماه رمضان است به نظر شما روزه میگیرید، قطعا اون داعی حفظ احترام که دیروز منشأ امساک از مفطرات بود امروز هم هست، اگر امروز هم به شما بگویم که باز ماه رمضان نیست، قصد صوم لله نکنید، امساک از مفطرات میکنید، چون مردم امروز را ماه رمضان میدانند. ولی چون فهمیدید اول ماه هست، امروز قصد صوم لله هم کردید، دو دعای استقلالی برای امساک از مفطرات دارید. صوم امساک عن المفطرات هست. حالا اجازه بفرمایید، امساک عن المفطرات گاهی برای خداست، گاهی برای حفظ آبروست. صوم امساک عن المفطرات هست. یا کسی که هر روز می رود در آب سرد در تابستان التماس فی الماء می کند، و روزهای جمعه چه تابستان چه زمستان غسل جمعه می کند. امروز هم روز جمعه است، هم وسط تابستان است، می رود داخل آب قصد غسل هم می کند. باید بگویید که این غسل باطل است. مرحوم آزوی فرمودن برای چه بگوییم باطل است؟ کسانی که اشکال می کنند می گویند انضمام دایی مباح یا راجح غیر قربی به دایی الهی یه مستقل موجب بطلان عبادت است، باید ملتزم بشوند که این عبادت باطل است و این وجهی ندارد. اما در مقابل چه در متقدمین چه در متأخرین، بسیاری ولو مشهور نیستند اما بسیاری که قابل توجهند، قائل به بطلان عبادت شدند در انضمام دایی مباح یا راجح غیر قربی به دایی الهی مستقل. مرحوم علامه در نهایت الاحکام جلد یک صفحه 33 فرموده است: لو نوا به وضوعهی شیئا آخر بله کما لو کبر الامام و قصد مع التحریم اعلام القوم. الله اکبر میگوید هم به قصد امتثال امر خدا، هم به قصد اینکه مردم متوجه بشوند که نماز شروع شد، و در اعلام قوم قصد قربت ندارد، فقط دنبال این است که مرید برای خودش جمع کند، نماز جماعتش رونق بگیرد. ایشان فرمودن اقوا این است که بگوییم این تشریک بین داعی قربی و غیر داعی قربی منافات با اخلاص دارد. کجا ریا است؟ چه ریایی؟ آقا میخواد مردم، اصلا مردم از اون خواستن که وقتی که میخواهی نماز بخوانی به ما خبر بده که ما هم به تو اقتدا بکنیم، خواهش میکنی این کار را بکن. او هم میگوید الله اکبر هم به قصد امتثال امر خدا، هم به داعی اعلام قوم، که حال داعی اعلام قوم یا داعی استقلالیست که اگر نماز هم امر نداشت باز میگفت الله اکبر به دایی اعلام قوم. چه بسا این طور هست، حالا اجازه بدید مهم مبنای ایشان هست. مثال رو کار نداشته باشی، دو مثال زد، یکی دایی تبریز، یکی هم دایی اعلام غیب در تکبیر امام. فرمود اقوا این هست که این باطل است، لان تشریف بین القربت و غیرها ینافل اخلاص. مرحوم شهید هم در قواعد فرمود اشبه همین است که بگوییم این عمل باطل است، لعدم تحقق الاخلاص. مرحوم اردبیلی در مجمع الفائده جلد 1 صفحه 99 باز همین رو فرموده که این عمل به نظر ما باطل است. محقق کرکی در جامع المقاصد جلد 1 صفحه 203 فرموده است اصح این است که بگوییم ذم داعی تبرید به وضوع موجب بطلان وضوع است. محقق عرض شود که خدمتون که پسر علامه هلی فخر المحققین در ایضاء الفوائد جلد 1 صفحه 36 ایشان هم فرموده است که الاصح انه لا یصح ذم نیت تبرد. مرحوم شیخ انصاری هم در کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 94 همین مطلب رو فرموده، فرموده به دو دلیل ثابت میکنیم که این کسی که هم داعی الهی مستقل دارد و هم داعی مباح، این عبادتش باطل است. دلیل اول این است که منافات با اخلاص دارد. مصداق من عمل لی و لغیری هست فهو لغیری یا لم اقبله الا ما کان خالصا. یه نکته در پرانتز بگم، این استدلال مرحوم شیخ انصاری رو مرحوم آقای داماد در اوائل همین بحث صلات پذیرفت، ولی در صفحه 316 فرمود نه، انصراف دارد من اشرکم معی غیری یا من عمل لی ولی غیری به اون غیری که جزء ذوی العقول هست، داعی تبرید که غیری نیست، اشرکم معی غیری نیست، این منصرف است به همون ریا. ما به ایشان اشکال کردیم که آقا مثال امتثال امر عمر را چه میگویید؟ شخصی هست همین که مادرش به او میگوید فرزندم وضو یاد بده به این برادر کوچکت، قصد قربت نمی کند، او عاشق مادرشه، وضو که میگیره به دو دایی، دایی امتثال امر خدا و دایی امتثال امر ام. خب ام ذوی العقول است، من اشرک معی غیری صادق است بر این عمل. یا مادر به او میگوید فرزندم مهمان داریم برو خودت را بشوی، لا اقل یک شیرجه بزن در این حوض که اینقدر گرد و غبار و چرک روی بدنت نماند. خب این فرزند میگه مادر اتفاقا الان یادم آمد که روز جمعه هم هست، من مقید به غسل جمعه هم دو انگیزه پیدا کردم، اگه جمعه هم نبود امر شما مطاع بود برای من، و جمعه هم اگر باشد شما هم امر نکنید امر خدا مطاع است برای من. یک شیرجه میزنه تو حوض، هم نیت غسل جمعه التماسی میکنه هم امتثال امر ام میکنه. این من اشرک معی غیری فی عمل عمله هست یا نیست؟ فرض کنید هر دو هم مستقل است. عرض کردم مثال ما این بود که هر دو مستقل است. اگر جمعه بود مادر هم نمی گفت غسل جمعه می کردم و احتمال امروز فهمیدم جمعه است. اگر جمعه هم نبود مادر می گفت برو در آب خودت را بشوی می رفتم، امر قم برای من مطاع است، عاشق مادرم هستم. نه به خاطر خدا امر مادرم را اطاعت می کنم، به خاطر عشق خودم. خب مرحوم آی داماد می فرمایند که وضو به داعی امر خدا و به داعی تبرید مصداق من عمل علی ولی غیری نیست. داعی تبرید این اشراک غیری که ذوی العقول است با خدا نمیشه. میگیم مثال رو عوض کنید، دعای امتثال امر عمر رو به جاش بگذارید به جای دعای تبرید. اگر این مثال مصداق من عمل علی ولی غیری، مصداق من اشتک معی غیری باشه و اطلاق روایت بگه این غسل باطل است، یا این وضوعی که هم به دعای امتثال امر خدا و هم به دعای امتثال امر ام که میگه تعلیم بده فرزند دیگرم را، برادر کوچکت را، اگر این مصداق این روایت است و باطل است، به عدم الفصل ما تعدی میکنیم به سائر موارد دعای مباح یا راجحه غیر قربی. به هر حال دلیل دوم مرحوم شیخ انصاری اینه که در صحیحه هارون ابن خارجه داره که العبادت و ثلاثه یا العباد و ثلاثه، تو وافی و کافی داره العباد و ثلاثه، در جای دیگه داره العبادت و ثلاثه. قوم عبدالله خوفن فتلک عبادت العبید، قوم عبدالله طلب الثواب فتلک عبادت الاجراء، قوم عبد الله حبا له فتلك عبادة الأحرار وهي أفضل العبادة. مرحوم شیخ انصاری فرموده است حصر عبادت در این سقف، یعنی یا باید داعیت فقط حب خدا باشد، یا خوف خدا، یا شوق به ثواب خدا. نفی می کند این عبادتی را که هم به داعی حب خدا یا مثلا شوق به ثواب خدا یا خوف از عذاب خدا، و هم به داعی مباح مثل تبرید یا مانند آن. فإن ظاهر الحس بطلان عبادت غیرهم. خب این در کلمات متقدمین، اما کلمات متأخرین رو باید عروه و حاشیه عروه پیدا کنیم. خب عروه مشخص بود چی میگه، مثل آقای خویی فرمود داعی الهی مستقل داشته باش، بقیه پیشکش مهم نیست. داعی مباح داری، داعی راجع غیر قربی داری، مستقل تبعیه مهم نیست. اما محشین عروه خیلی ها اشکال کردن. مرحوم نائینی فرموده ذم داعی مباح مستقل و داعی قربی مستقل به هم مبتل عبادت است، علی الاحوط بل لا یخلو عن قوته. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری فرموده این زمینه، حتی اگر زمینه راجحه باشه مثل تعلیم غیر، بخواد مؤثر در اصل عمل باشه، از صحت و مشکلتون ولو مع تبعیه. یعنی چی؟ یعنی یه وقت میخوای وضو بگیری، مادرت میگه بیا تو این، به جای اینکه بری تو دستشویی وضو بگیری بیا تو آشپزخونه وضو بگیر که برادرت ببینه ابنت. این داعیه به خصوصیت وضوع در این محل، اما نه، داعیه بر اصل وضوع اگر باشه، یعنی اگر خدا هم نمیگفت الان وضو بگیر به خاطر تعلیم برادر کوچکت وضو میگرفتی. حتی اگر این داعی ناقص باشد، مثل اون مثالی که زدیم که مادر میگوید برادر کوچکت رو تعلیم بده، که اگر امر به نماز شرعن نبود وضو نمی گرفتم مگر این که پدرم هم در کنار مادرم هم بکند به تعلیم برادرم. فعلا پدرم هم نکرده، دایی امتثال هم رو شده دایی ناقض. ایشون میگه صحت و مشکلتون. مرحوم آقای برودردی، بله، صحت و مشکلتون ولو مع تبعیه، بله، تبعیت یعنی تبعیت زمیمه لداء الالهی المستقل. مرحوم آقای بروجردی در دائی مباه مستقل و دائی الهی مستقل فهمیده لا یترک الاحتیاط. امام فتوا داده به بطلان عبادت در دائی مباه و یا حتی راجح غیر قربی که منظم می شود به دائی الهی مستقل. آقای سیستانی مثل شیخ عبدالکریم حائری احتیاط واجب میکنه، میگه احوت وجوبن بطلان عبادتی است که دائی مباح یا راجح غیر قربی منظم بشه به دائی الهی، چه اون دائی مباح یا دائی راجح مستقل باشد یا تبعی باشد. خب این فتوای متقدمین و متأخرین و اون تقریبی هم که با دو دلیل از مرحوم شیخ بیان کردیم، ببینیم حق در مسئله چیه انشاءالله.